The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما به خیر. صدای ما را از رادیو گفتگو می شنوید با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی نقش شهید سلیمانی در تامین امنیت و منافع جمهوری اسلامی در خدمت شما هستیم. یک بخشی را همکارانم آماده کردند، بشنویم و به استودیو برگردیم.
جایگاه رفیع سردار نامدار اسلام و قهرمان بی‌بدیل ایران زمین شهید حاج قاسم سلیمانی برای همه ایرانیان و ملل منطقه شناخته شده است، اما آنچه این نام و نشان را پررنگ تر نموده نقش آن شهید بزرگوار در امنیت بخشی به خاک و ملک ایران است که نه تنها در مرزهای ملی بلکه شعاع این امنیت را به صدها کیلومتر دورتر از مرزهای ایران اسلامی انتقال دادند. از همین روی قابل تحلیل است که اگر شهید سلیمانی نبود، داعش نابود نمی شد. اگر ایشان نبود، ایرانیان در منطقه آشوبناک خاورمیانه باید بر کرانه های مرزی خود همواره پاسبانی می دادند و این همه بازدارندگی کنونی را نداشتند. اما امروزه در اثر تلاش های مجاهدانه آن مرد بزرگ، میدان های نبرد از مرزهای ایران به کرانه های مدیترانه و رژیم صهیونیستی، دریای سرخ و کنار پایگاه های نظامی آمریکا انتقال داده شده تا جمهوری اسلامی ایران همچون 20 سال پیش دیگر به راحتی تهدید نشود. منافع این حضور اقتدارآمیز جبهه مقاومت در منطقه توان بازدارندگی قدرتمندانه است که امنیت ملی ایران را خدشه‌ناپذیر نمود تا در سپر این آرامش ملت بزرگ ایران به آینده و ائتلای انقلابی خود چشم بدوزد. برای تبیین این موقعیت با حضور کارشناسان حاضر در برنامه به بحث خواهیم نشست و خواهیم پرسید شهید سلیمانی چه نقشی در تامین امنیت، منافع و عمق راهبردی ایران در منطقه و جهان داشته است. جایگاه مقاومت در افزایش توان بازدارندگی ایران اسلامی و انفعال دشمنان چگونه ارزیابی می شود؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوس و شماره تلفن 162 هم شماره روابط عمومی سازمان هست. شما عزیزان می توانید از این دو پل ارتباطی در خلال برنامه نظرات و پیشنهادات خودتون رو بیان بفرمایید. ضمن اینکه در خلال برنامه هم می توانید با استفاده از همین شماره پیامکی که یک بار دیگه تکرار میکنم 301035 اگر سوالی دارید که از مهمانان برنامه تمایل دارید بپرسید مطرح کنید تا ما از دو بزرگواری که اینجا در برنامه ما حضور دارن بپرسیم. این نکته رو هم بگم که شما میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون هم برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید و همین که از آرشیو برنامه استفاده کنید. همینطور که گفتم موضوع برنامه ما بررسی نقش شهید سلیمانی در تامین امنیت و منافع جمهوری اسلامی است. عرض بکنم خدمت شما که در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر حسین، آقای دکتر حسن رستگار پناه، مسئول مرکز مطالعاتی امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین، و آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر رستگار پناه، خدمت شما هستیم، اگر یک سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشیم.
سلام علیکم، متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، و سپاسگزارم که فرصتی شد در محضر شما و شنوندگان عزیز این برنامه باشیم.
آقای کاشانی پور، خدمت شما هستیم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و میهمان عزیز این برنامه سردار عزیز و همه شنوندگان این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که بتونیم قطره ای از دریای وظایفمون رو نسبت به شهید بزرگوار و والا مقام سلیمانی در این برنامه ادا کنیم.
خیلی خوب، آقای کاشانی پور، اجازه بدید که از حضرت عالی شروع بکنیم. بفرمایید که برای شروع بفرمایید که شهید سلیمانی چه نقشی در افزایش امنیت ایران اسلامی داشتن و در واقع در طول حیات پربرکت خودشون برای تأمین امنیت و منافع جمهوری اسلامی چه کردن؟
این نقش انقدر بزرگ هست که من نمیدونم از کجا باید شروع کرد و به بیان اون پرداخت، ولی خب تلاشی میکنیم که این نقش رو در حد بضاعت مرجاتمون و آنچه که برای شنوندگان عزیز هم قابل لمس باشه به تصویر بکشیم. نقش شهید والا مقام سپهبد سلیمانی در واقع یک نقش بسیار جهشی در رشد توانمندی های جمهوری اسلامی در تأمین امنیت و بازدارندگی در قبال تهدیدات و بدخواهی هایی که همیشه جریان داشته نسبت به جمهوری اسلامی بود. خب ما اگر مقطع دفاع مقدسش رو بگیم، خب از همون ابتدایشون به عنوان یک فرمانده توانمند بسیار مؤثر در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی میکنه در کنار همرزمان شهیدش و فرماندهانی که بودن و رزمندگانی که بودن و نقشی که اونجا ایفا میکنه، و این نقش استمرار پیدا میکنه به بعد از دوران دفاع مقدس و به یک نقش ممتاز بدل میشه. اونجایی که شهید سلیمانی یک تنه خودش حتی وقتی که به ترامپ هشدار میده میگه من در مقابل شما ایستادم، این کش ایران رو لازم نداره ایستادم. این در واقع یک نماده، یعنی یک در واقع میشه گفتش که عظمت روح ایشونه و پذیرش جهانی نسبت به این حرف. حتی شهید سلیمانی همونطوری که حضرت امام طراحی کرد بسیج رو برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از همون ابتدایی که تهدیدات توسعه پیدا کرد، شهید سلیمانی همونطوری که رهبر عزیز انقلاب فرمودند که شاگرد برجسته مکتب حضرت امام بود، توانست این اندیشه بسیجگری رو در جهان اسلام توسعه بده. من یک زمانی تو این فکر بودم که مدل بسیج باید تو کشورهای اسلامی عملیاتی بشه، و با یکی دوتا از اساتید صحبت کردم، بنا داشتم پایان نامه‌ای رو تنظیم کنم، دنبال این بودم که مدل بسیج رو چطور می شود در کشورهای اسلامی پیاده کرد و ضربات به کشورهای اسلامی رو در واقع براش بازدارندگی، توان بازدارندگی ایجاد کرد. با یکی از اساتید صحبت کردم، گفت اصلا شدنی نیست، میگفت اصلا اونجا، ما اینجا ولایت فقیه داریم، ما این ابزار داریم، شرایط داریم، اونجاها نمیشه. گفتم مثلا در کشورهای اسلامی مثل عراق، مثل سوریه، همون موقع اصلا من اسم بردم، گفت اصلا شدنی نیست، چون اصلا هیچ لوازمی برای تشکیل بسیج در اونجا با این شکلی که ما داریم، با اون پراکندگی که وجود داره، با اون ساختار سیاسی اجتماعی که اونا دارن، شدنی نیست. ولی این نشدنی رو شهید والا مقام سلیمانی شدنی کرد و اون طراحی حضرت امام رو روزآمد کرد با همون تفکری که حضرت آقا باز هم در توصیف شهید سلیمانی می‌فرمودند، عقلانیتی که شهید سلیمانی داشت، بصیرتی که داشت، اخلاصی که داشت، مقدماتی شد برای اینکه بتواند و یک جریانی رو برای در واقع ایجاد حاشیه امن حتی برای نظام جمهوری اسلامی. شما میبینیم که تمام این توطئه‌هایی که میشده نهایتاً هدف اصلیشون ایران بود و این شهید سلیمانی در امنیت سازی برای کشور، برای توان افزایش و ارتقاء بازدارندگی دشمنان بسیار نقش بزرگی ایفا کرد که توانست اندیشه بسیج حضرت امام رو و آنچه که رهبر معظم انقلاب بر اون تأکید داشتن با ویژگی های مدیریتی، شخصیتی و توانمندی های نظامی که داشت، نفوذی که تونست داشته باشه، اون رهبری که میتونست در این حوزه داشته باشه، توانست این رو عینیت ببخشه و این عظمت رو برای ایران عزیز و حتی کشورهایی که در واقع تأثیر میپذیرفتند اونها رو هم توانمند بکنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر رستگار پناه. وقتی در مورد حاج قاسم صحبت میکنیم و در واقع نقشی که ایشون در تامین امنیت داشتن، حتما یکی از موضوعات مهم مسئله بازدارندگی است که تبعات و در واقع اتفاقات پیرامونی که بعد از اینکه تروریست‌ها و کشورهای مختلفی که در واقع اونها رو تغذیه می‌کردن و برنامه‌ای که داشتن رو در واقع ایشون چطور کنترل کرده با این با افزایش قدرت بازدارندگی ما. بفرمایید که اگر شهید سلیمانی و مقاومت تحت فرماندهی ایشان نبود، آیا ایران اسلامی داره این سطح از بازدارندگی میتوانست باشه؟
خب بسیار سوال به جایی هست، ولی من یه مقدمه قبل از پاسخ به سوال شما لازمه مطرح کنم و اینکه شرایط دو دهه گذشته منطقه را اگر ما مورد ارزیابی واقع بینانه قرار بدیم، این نقش حاج قاسم دقیقا شفاف میشه و شرایطی که این شهید بزرگوار برای تثبیت جایگاه انقلاب، جهش جایگاه انقلاب و اقدامات بازدارندگی در راستای تأمین امنیت منطقه را میتونیم خوب پیدا بکنیم. ببینید واقعیت اونه که غرب و مجموعه قدرت‌های وابسته به غرب بعد از جنگ تحمیلی با یک بن‌بستی روبرو شدند. اونها بعد از جنگ تحمیلی آمدن و فروپاشی از درون انقلاب را دنبال کردند، با توجه به رحلتی هم که حضرت امام رحلت فرموده بودن، آنگونه عملیات روانی کردن که انقلاب تمام شد، کشور دیگه باید بیاد زیر مهمیزه قدرت‌های بزرگ. خب خداوند متعال آنگونه مقرر کرد و اراده کرد که مقام معظم رهبری سکانداری این چشدی تنومند انقلاب اسلامی را به دوش بکشند و به پیش ببرند. رهبر عزیز انقلابمان ضمن تثبیت و شرایط و انسجام درونی در داخل کشور که مدیریت مدبرانه، حکیمانه و با دوراندیشی این تدبیر را انجام دادن، اون توطئه دشمن که از درون برای فروپاشی داشت تلاش می‌کرد، متأسفانه بعضی از عوامل و عناصر سست عنصر هم دل به اون داده بودند، این را مقام معظم رهبری در داخل استحکام بخشید. دشمن از این حرب هم ناامید شد و تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی را سرمایه گذاری حداقلش دو دهه قبل برای افراطی‌گری های مذهبی و تقابل جریانات ضد شیعه ضد انقلاب اسلامی در منطقه را سازمان داده بود. هزینه های کلانی از بد و پیروزی انقلاب دشمن برای تربیت این تفکر در کشورهای اسلامی انجام داده بود با دلارهای عربستان و شیطنتها و سیاستها و برنامه ریزی های صهیونیست و سازمان سیا. اونها فکر کردن که محصولشون داره به بار میشینه، آمدن حوادث افراطی‌گری های مذهبی را استارتش را از سوریه در عراق به نحوی در افغانستان، در پاکستان، در لبنان و بعضی از کشورهای آفریقایی زدن. همزمان یه اتفاقی در این مقطع زمانی هم میفته، بحث بیداری کشورهای اسلامی و مطالبه گری اجتماعی در اون کشورهای مسلمان که دشمن سراسیمه برای مهار اون دست به توطئه‌های مختلفی میزنه. میبینیم که انقلاب مصر را و خواستگاه و مطالبه گری مردم را به چه جهتی انحراف دادن، در الجزایر، در لیبی، در بعضی از کشورهای دیگه تمام را سعی کردن با سرکوب شدید، چون که میدانستن اگر اونها هم از دستشون خارج بشه دیگه منافع اینها 100% در جهان از دست میره. خب این شرایط رو به سرعت دنبال کردن تا حادثه سوریه پیش آمد. سوریه چه بود؟ سوریه در اصل تمرکز تمامی مهره ها با سرمایه گذاری چندین ساله، حداقلش دو دهه استکبار جهانی در کشورهای اسلامی بود، برای اینکه جبهه خط مقدم مقاومت که سوریه بود را اون را بشکنه. و واقعا هم خیلی طراحی عمیق، حجیم و پرهزینه بود و استارت اولی هم میشه گفت که به یه نتایجی رسیدن. اینجا نقش حاج قاسم مشخص میشه. حاج قاسم به عنوان یک نیروی تربیت یافته در دوران دفاع مقدس، حاج قاسم به عنوان یک نیروی تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی اینجا ظهور پیدا میکنه. به عنوان نیروی قدس با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در این صحنه به طور 100% وارد میشه. اول کاری که میکنه ساماندهی ظرفیت های خود این کشورها هست، مثل لبنان، چه ظرفیتی که قبلا حزب الله لبنان درش ایجاد شده بود، مثل سوریه. و حاکمیت سوریه را هم حاج قاسم سلیمانی و خدا رحمت کنه، چند روزی هم هست که از شهادت برادر بزرگوارم آیه حسین همدانی گذاشتم، نقش آفرینی میکنن و میرن اونجا بسیج عمومی سوریه را فعال میکنن و بر حاکمیت سوریه این نقش آفرینی آنگونه جا میفته که اصلا رژیم بعثی سوریه اصلا براش قابل قبول نبود مردم در مشارکت امنیتشون دفاع از کشورشون وارد بشن. گفتن میتوانیم در شرایطی که عوامل نفوذ به شدت در اون ارکان سیاسی و نظامی اونها نفوذ کرده بود. و اینجاست که حاج قاسم میره نقش اساسی رو بازی میکنه، بسیج مردمی سوریه رو فعال میکنه. با فعال شدن این بسیج مقابله با همه توطئه ها و سرمایه گذاری هایی که دشمن کرده بوده و مطمئنم بود که موفق میشه ساده نیست. بیش از 60% جغرافیای سیاسی و اجتماعی سوریه در اختیار طرف های مخالف بود. 60% 80% اون جمعیت و جغرافیا رها شده بود و دشمن همه را خورده خودش میدونه. حاج قاسم با تدبیر میره جبهه های جدیدی برای مقابله با این توطئه صهیونیستا را در کشور سوریه دنبال میکنه. اینجا نقشش هر روز داره پررنگتر میشه، فعالتر میشه. همزمان حاج قاسم به فکر راه انداختن ملت های مختلف برای مشارکت در دفاع از اسلام را در سوریه برنامه ریزی میکنه، مثل فاطمیون، مثل افغانی ها، مثل پاکستانی ها، مثل کشورهای حتی آفریقایی و بسیار از کشورهای اروپایی هم در جبهه‌ای که حاج قاسم داره شکل میده حاضر به فداکاری برای دفاع از اسلام هستن. طرف های مقابل حتی اونها افراطی‌گری مذهبی رو از دل کشورهای اروپایی هم آورده بودن اونجا. یعنی به اعتقاد حقیر بسیاری از جنایت هایی که در سوریه و عراق و لبنان انجام شد همون جنایتکارانی بودن که فرهنگ اروپایی آنها را تربیت کرده بود، سازماندهی کرده بود اور در جغرافیای سوریه. اسامیشون زیاده، 36 حزب و گروه در یک مرحله تا 68 حزب و دسته و گروه در یک مرحله سازماندهی شدن در مقابل جبهه مقاومت دارن شیطنت میکنن. همزمان با این جریان، جریان داعش پیش میاد در عراق. به یاد داریم که دو شبه داعش چندین استان عراق رو ساقط میکنه، تمامی تجهیزات نظامی، اموال بانک‌ها، اموال دولتی رو در اختیار خودش قرار میده و مصادره میکنه. حاج قاسم پیشبینی این امر رو جالب کرده بود، که جریان جدیدی برای مقابله با انقلاب اسلامی تحت عنوان یک گروه افراطی داره شکل میگیره، با آمادگی کامل به پشتوانه به مردم عراق و مرجعیت در عراق. این ساده نیست که فکر بکنیم همینطوری مرجعیت در عراق اطلاعیه میده و بسیج عمومی را اعلام میکنه، با مدیریت حاج قاسمه. ملاقاتی که حاج قاسم با عالم جلیل القدر آیت الله سیستانی داره به نقطه ای میرسند ایشون که فرمان و به تعبیر حالا اصطلاح حکم جهاد دفاعی از کشور اسلامی را ایشون میده و اون بسیج میلیونی عراق میاد یه بار توی صحنه. این ساماندهی دوم در یک جبهه جدید و بسیج جدیدی تحت عنوان حزب الشعبی و حشد الشعبی عراق شکل میگیرد. همزمان در لبنان یک بسیج عمومی میشد، از کشورهای مختلف میان و حاج قاسم عزیز ما با حد اقل هزینه جبهه مقاومت اسلامی را به وجود میارد که این جبهه در اصل صدی مستحکم در دفاع از انقلاب اسلامی است، در دفاع از کشور ماست، در دفاع از امنیت ماست. اگر اینها تشکیل نشده بود، داعش مثل یک عملیاتی که انجام داد در مجلس شورای اسلامی ما اومد عملیات انجام داد. اگر اون تلاش های حاج قاسم نبود، هر زمانی و هر نقطه از ایران این حوادث مثل مدرس به وقوع می پیوست. یعنی این نقش آفرینی حاج قاسم نسبت به حجم سرمایه گذاری دشمن، حجم برنامه ریزی و هزینه دشمن میتونه نقش آفرینی حاج قاسم رو به خوبی بیان بکنه.
بسیار ممنونم آقای کاشانی پور. آقای دکتر رستگار پناه یک تصویر شفاف و دقیق هرچند خلاصه از اقدامات حاج قاسم برای تشکیل جبهه مقاومت اسلامی رو برای ما ترسیم کردن، اینکه چه اتفاقی در عراق افتاد، در لبنان افتاد، در سوریه افتاد و تا به تعبیر من در کشورهای خیلی بیشتری از این اسامی که آقای دکتر گفتن. شما بفرمایید که این مسئله چقدر در بازدارندگی برای ما مؤثر بود. همونطور که آقای دکتر گفتن، اگر این اتفاق شاید نیفتاده بود، ما نمونه اون اقدام تروریستی که در مجلس رو دیدیم شاید بیشتر از اینها داشتیم. شما چطور فکر میکنید؟
من توی بخش اول عرایزم هم اشاره به این معنا کردم. برنامه ریزی استکبار بر این بودش که با عبور از سوریه و لبنان و عراق به ایران برسه. یعنی در واقع اساساً اینها این مجموعه ها رو سد راه خودشون میدونستن تا بیان به ایران عزیز برسن. خب ایران تجربه دفاع مقدس رو داشت. در دفاع مقدس ما ببینیم 80 کشور مستقیم و غیر مستقیم کنار صدام حاضر میشن تا نظام اسلامی، انقلاب اسلامی رو شکست بدن و با اون طراحی حضرت امام، با بسیجگری حضرت امام، با همراهی ملت ایران و بسیج و سپاه و ارتش و همداستانی همگانی برای حفظ یک ارزش بزرگ، یک حرکت بزرگ اتفاق میفته و ایران عزیز بیمه میشه و ایمن میشه. اون طراحی پاشیدن از درون هم که با جریان نفوذ، با جریان در واقع استحاله شده و جریانی که غربگرا و غربگدا و امثالهم هر از گاهی بروز و ظهور کردن در داخل کشور داشت پیش برده میشد و اونهایی که در واقع دل در گروه اندیشه غربی و دموکراسی غربی و امثالهم داشتن و پذیرفته بودند که باید هژمونی غرب رو پذیرفت و اگر میخواهیم حتی شاید نیت خودشون رو هم خوب معرفی میکنن، ولی فهم درستی از جامعه بین الملل نداشتن و از شرایط تلاقی و اون مقابله جریان حق و باطل در جهان شاید درست نداشتن. این قضایان به نتیجه نرسیده بود، اینا اومدن این طراحی در واقع شکستن صدهای مقابل رو داشتن که بتونن به ایران برسن. از سوی اساس حفظ کشورهای اسلامی و جان مسلمانان، اندیشه دفاع از مسلمانان اندیشه بود که حضرت امام از ابتدا اعلام کرده بود. حضرت امام از سال 40 برای فلسطین همیشه هر سال پیام داده بود، هر سال که این اساساً مسئله فلسطین نشون میداد اون نگاه جهانی حضرت امام رو و پیوستگی سرنوشت کشورهای اسلامی به هم. خب آیه سردار سلیمانی توانستند با یک، همونطوری که اشاره کردم با این تصویری هم که سردار عزیز اشاره فرمودن، توانستند این ظرفیت‌های داخلی این کشورها رو به حرکت در بیارن، تجمیع کنن، انسجام ببخشن. حتی تو مسائل سیاسی خودشون با بحران مواجه می شدن، شهید سلیمانی حلال مشکل بود. چندین بار در مسائل داخلی داشت عراق رو به سمت از هم پاشیدن می برد و شهید سلیمانی اونجا نقش آفرین شد و حتی کشور عراق رو حفظ کرد. و اونها رو که حفظ کرد، در واقع عرصه نفوذ کشورهای مستکبر رو، جریان سلطه رو به راه ایران بست. یعنی الان ما همین ترسیمی که صورت گرفت، شما نگاه کنید، مثلا گفته شد همون زمانی هم که حتی آمده بودن در عراق و در سوریه و تو این کشورها مستقر شده بودن، داعش و با حمایت آمریکا و کشورهای مختلف گفتن خط قرمز ما اینه که حتی به 40 کیلومتری مرز ما نباید برسن. مثلا حالا دارن میان، ما تمام توانمون رو میگذاریم کلن دفعشون کنیم، ولی به 40 کیلومتری مرزهای ما هم اینها نباید برسن. خب اینا امنیت سازی برای کشور بود. تمام آنچه که اتفاق میافتاد اندیشه دفاع از مسلمان ها بود، همه اونها بود، ولی خروجی در واقع اونها هم کانون اسلام رو هدف گرفته بودن، کانون انقلاب رو هدف گرفته بودن و اینها رو در سر راه خودشون داشتن یکی یکی پشت سر میگذاشن برسن. همون 80 کشوری که تو مقابل ایران عزیز در دوران دفاع مقدس جمع شدن، ما هم بازم میبینیم در مقابل سوریه هم بازم آمار و ارقامی که میگه بررسی‌ها که نشون میده، میگن 80 کشور دوباره اومدن اونجا تحت عنوان دوستان سوریه، خواستن اون نظام رو سرنگون کنن، چرا یک صد دیگر هم بشکنن. پس اساساً اتفاقات، من میخوام اینجوری بگم، بعضی موقع ما فقط میگیم آقا تمام کارهایی که انجام شد، تلاشهایی که انجام شد به خاطر ایران بود. من میگم نه، سرنوشت ملتهای اسلامی به هم گره خورده. وقتی که حضرت آقا میگه که فلسطین قلب جغرافیایی جهان اسلامه، این قده سرطانی، سرطان چه کار میکنه؟ سرطان هی شعبه میدونه و تمام بدنه و پیکره رو میگیره. خب ما اونجا اون قده رو باید توی فلسطین، توی سرزمین اشغال شده برداریم که این تهدید نیروگاه‌های ما، تهدید مراکز نظامی و تهدید مراکز تأسیساتی خودمون هم برطرف بشه. پس ما این رو نگاه باید بکنیم که سردار عزیز، سردار سلیمانی، این جبهه مقاومت رو برای جهان اسلام، حتی حضرت آقا چهره بین المللی مقاومت ایشون رو معرفی کردن، چهره بین المللی مبارزه با تروریسم معرفی کردن، صلح ساز و امنیت ساز در عرصه جهان. این مقاماتیه که سردار سلیمانی داشت و این اندیشه بلند ماست. ما معتقد هستیم که خود این قضیه باعث میشه که چی؟ باعث میشه که ایران هم در امنیت کامل قرار بگیره. یعنی این تفکری که منجر میشه به در واقع جریان تولید و بازتولید بسیج، در بازطراحی بسیج در هشت و شعبی، نیروهای مردمی سوریه، در یمن، در خود فلسطین، اتحاد بین مجموعه فلسطینی، اون چیزی که در واقع اومد و شرایط رو به گونه ای رقم زد که اونها هم تونستن در جبهه های خودشون پیروز بشن، شهید سلیمانی اونجا هم نقش داره. یعنی بر وحدت بخش جریان های مقاومت در خود فلسطین هم هست و از اون زمانی که این اتفاق میفته پیشبرد کارها، و حالا در کنارش تسلیح اونها، در کنارش آموزش اونها، یعنی کارهایی که شهید سلیمانی رأساً دنبال میگه، شهید همدانی عزیز، شهدای والا مقام دیگه‌ای که در این عرصه بودن تحت فرماندهی شهید سلیمانی، اتفاقی که میفته یک قدرت با عظمتی تولید میکنه که این قدرت در واقع برای جمع این کشورها و به خصوص برای ایران عزیز بسیار امنیت بخش و بسیار مهم و بازدارنده است.
بسیار ممنونم از شما. ما به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر ابوذر یاسری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و میهمان محترم و شنوندگان عزیز، سلام و شب بخیر دارم.
آقای دکتر یاسری استاد دانشگاه و دبیر انجمن علمی بیانیه گام دوم انقلاب هستند. آقای دکتر نمیدونم مباحث ما رو تا از کجا دنبال کردید. ما درباره نقش شهید سلیمانی در تامین امنیت و منافع جمهوری اسلامی صحبت کردیم.